أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط عدالت در شاهد بود. عرض شد که در تنظیم بحث عمدتاً سه جهت اصلی بحث ما داریم که بحث رو باید ضمن این سه جهت دنبال کنیم. جهت اولای بحث این بود که عدالت در شاهد قطعاً شرطه. و عنوان داره به عنوان عدالت. هم اجماع برش ادعا می شد، هم نصوص و روایات و هم کتاب مجید برش دلالت داشت و ما از باب نمونه به برخی از روایات از جمله روایت ابن ابی یعفور استشهاد کردیم بر اشتراط عدالت. در این جهت چند امر اشاره کنم و بعد این شکل کلی بحث ما انشاءالله به این گونه است: جهت اول راجع به اصل اعتبار عدالت، جهت دوم مفهوم عدالت و مقومات و حقیقت عدالت به حسب ثبوت، و جهت سوم عدالت در مقام اثبات و احرازش، به چه طریقی این عدالتی که ثبوتاً معنا شد احراز میشه. جهت دوم و سوم خیلی بحث مهمیه و مخصوصاً سوم اهم از دومه، که تو هر کدومش کلمات قوم اصلا اضطرابی که در امکان تحدید عدالت ثبوتن و امکان دسترسی به اون اثباتن یک عویسه است در کلمات، و امید دارم انشاءالله به لطف خدا اون دو بحث به صورت منقحی و راهگشا و قابل عمل، که عدالتی رو که در شاهد معتبره یک امر رؤیایی فرضی فرض نشه و قرار نگیره. قربان دستتون. چون اگر شما عدالت رو یه جوری معنا کردید که در عالم هیچ وقت فعلا وجود نداره، فقط امام زمان عادل است و یکی دوتا از نوابش مثلا، خب این که دیگه چه درد میخوره؟ شما آمدید از موازین قضای چیزی رو قرار دادید که دیگه سهرا نداره. و لذا هم ثبوتن عدالت یعنی چه؟ هم اثباتن طریق تشخیصش چیست؟ هر دو اگر قابل دستیابی و دسترسی بود بحث بیانه و شهادت اعتبارش اثر داره و قابل پیگیریه. و الا این که شما بگید شهادت امام معصوم حجته، خب شهادت امام معصوم حجته تو محاکم، ما کجا بریم امیرالمومنین رو بیاریم بر ما شهادت بده که ما این خونه رو مالکیم؟ شهادت امام معصوم در موضوعات حجته، اصلا شهادت خدا خدا حجته. گفت که خدا رحمت کنه، حالا آمد این قضیه چهارشنبه است بگم، گفت که رفته بود از مرحوم آقای خویی نماز استیجاری و اینا یا روزه میخواسته، آقای خویی گفته که من شما رو خیلی نمیشناسم، برو شاهد بیار. گفته بوده که به خدا من میخونم، اینجور نیست که من، خدا شاهد من تمام اون چه به عهدم بگذارید انجام میدم. ایشون گفته بالاخره من نمیشناسم، برو شاهد بیار. اینا میگفتن از خونه های خویی در آمده، آمده تو مسیر برخورد میکنه یه آشق مشتبای لنکرانی. آشق مشتبای لنکرانی هم ملا بود، هم یه آدم خیلی خلاصه در قضیه فقهاییات ضرب المثل بود. میبینه که خیلی ناراحت ها، میگه چه؟ میگه راستش رفتم پیش آقای خویی، به آقای خویی گفتم که خلاصه به ما عبادات و اینا بده، ایشون نه نداد. گفت برای چی بد نداد؟ گفت که به من گفت خلاصه برو شاهد بیار. گفتم من کسی تو این شهر نمیشناسم، خدا شاهد انجام میدم. گفت نه بالاخره تو باید بری کسی رو بیاری. گفت بیا بیا، حق داشته خلاصه بد نده، برای این که گفته برو، تو هی میگفتی خدا شاهده خدا شاهده، این میگه که برو این شاهدی بیار که من میشناسم، تو هی میگفتی که خدا شاهده خدا رو. خلاصه بعدم برش میگه داره پیش آقای خویی و ظاهرن میشناخته ایشون رو، چیز میکنه کارش رو میدازه. ولی حالا غرض اینه که حالا خدا شاهده ما، خب ما چجوری خدا رو تو محکمه بکشونیم که برای ما شهادت بده؟ خب که به درد نمیخوره که یکی از موازین القوا خلاصه شهادت خداست. اونی که مهمه برای فقیه اینه که مشکل مردم رو حل بکنه با موازینی که میخواد دست مردم بده. اما حالا یک جا با شهادت قرآن به برخی از امور، بعضی از امور اختلافی رو حل بکنه، این که نشد میزان القوا. به هر حال سه جهت مهم محل بحثه. جهت ثانی و ثالث اهم و اهم از کل اون جهت ثالث است. جهت اولی این بود که اصل اشتراط عدالت شرطه یا نه؟ دوم این که عدالت مفهوماً و حقیقتاً چه چیزه؟ و سوم اینه که طرق اثباتش چیه؟ این سیر بحث ما انشاءالله در بحث عدالت. در جهت اولا که دیروز پشت سر گذاشتیم اموری مطرحه، من به سرعت اینا رو اشاره بکنم چون خیلی معطل درش هم نمیشیم، یه مقداری رو دیروز بیان شد. این بود که عدالت شرطه، گفتیم قطعا شرطه، نصوص به این جهت وافیه، دلالت روایات آیه بهش وافیه، خلافی هم درش نیست، مسئله اجماعیه. فقط از کلام محقق یه چیزی برآمد که گویا عدالت به نکته وثاقت معتبره نه به نکته عدالت، اذلات و معنینته تو عبارت ایشون بود، که گفتیم حالا اگرم این باشه درست نیست فرمایش ایشون و مخل به اجماع هم به این معنایی که اتفاق فقهان نیست، ولی این اجماع هم اجماع تعبدی نیست. به شما بگم گفتیم اجماع، اما این اجماع اجماع تعبدی هم نیست. میدونیم مستند این اجماع همین نصوص و همین آیات و همین روایاته، از جای دیگه ای نیامده مستند فقها ها در اشتراط عدالت. و اون چه در آیات و روایات از اعتبار عدالت هم آمده، برخی از روایات مطلق، اونی هم که مطلق نباشه همان طوری که مرحوم نراقی فرمود با عدم قول به فصل تتمیم میشه. مثلا اشهدو ذوی عدل منکم در مورد طلاق، شاهد طلاق دیگه، عدالت در شاهد طلاق و غیر طلاق فرقی نمیکنه. نمیدونم برخی از روایات در موارد خاصه، ولیکن گذشت این که برخی از روایات ولو خصوصیت موردش هم فرض بشه اما اطلاق داره. مثالی هم که عمدتاً استشهادی که کردیم دو روایت ذکر کردیم، یکی شهادت المملوک اذا کان عدلاً و دیگری روایت ابن ابی عفور عبدالکریم به ما تعرف عدالت الرجل تا آخر روایت. و دیگه تو این قسمت گفتیم نباید معطل شد، قضیه هیچ گونه ابهامی درش نیست، طبق صناعت باید ملتزم به این معنا شد. بله در رابطه با اشتراط عدالت، این امر اول بود که شرط و دلیل بر شرطیت هم تمامه. امر دیگری که در این امر جهت اولا عرض بکنم اینه که آیا عدالت در مطلق شاهد معتبره یا در شاهد مرد بالغ؟ مرحوم محقق نراقی فرموده در نساء هم اونجایی که در شهادت نسوان قبوله عدالت درشون شرطه، ولو این که تو روایت آمده به ما تو عرف عدالت الرجل و در عده ای از روایات عنوان رجله، اما اطلاق برخی از نصوص بر این که عدالت در مطلق شاهد علاوه بر عدم احتمال فرد، متفاهم عرفی از دلیل اعتبار عدالت در شاهد اینه که شاهد به ما هو شاهد، نه به ما انه مذکر، ولو عنوان رجلم در فرض ذکر شد. مثلا عدل، عنوان عدلین که تثنیه مذکره، رو مسلک قوم که صيغه مذکر رو مختص به ذکور میدانن. ولیکن قطعا اشتراط عدالت اختصاص به ذکور نداره، شامل نسوان هم هست. یک، آیا در صبیان هم هست؟ اونجایی که شهادت صبیان مسموعه در اونام عدالت معتبره؟ اگر یادتون باشه یه بحثی رو مرحوم نراقی در ذیل بحث اشتراط بلوغ مطرح کرد که بلوغ در شاهد شرطه، استثناء کرد شهادت صبیان بر قتل برخی از موارد مطرح بود. اون وقت شهادت صبیان در قتل یا در محقرات، اونجایی که بناس قبول باشه، آیا مشروط به عدالت صبیه؟ اونجا بحث این بود که آیا در صبی عدالت محقق میشه یا نمیشه. اگر عدالت رو متقوم به بلوغ و تکلیف دانستیم، چون گفتیم عدالت عبارت از ملکه اجتناب کبائر و گناه، صبی که مکلف نیست که گناه در فرضش قابل تحقق باشه، اصلا عدالت در حق او معنا نداره. اگر عدالت رو به یک معنایی تفسیر کردیم که در صبی هم جا داشته باشه، اون وقت بحث واقع در این میشه که آیا صبی اونجایی که شهادتش مسموعه بالغ باید باشه یا بدون بلوغ هم شهادت صبی مسموعه. باز مرحوم نراقی بعید نمیدانه اطلاق ادله اعتبار عدالت شامل صبی هم بشود. ولو برخی از ادله مخصوص به بالغینه، اما یا بر اساس مناسبات حکم و موضوع یا بر اساس اطلاق برخی اذاکان عدلن که ولو در غیر مورد بالغین، که انه شامل صبی هم هست. اینم امر دوم. و عرض کنم خدمتتون که امر سوم هم که آخرین امر در این قسمت بحث اعتبار عدالت، اینه که عدالتی که میگیم اینجا معتبره، حتما معتبره، ممکنه حالا بعد مفهومش بیشتر معلوم میشه، منتها عدالت در به عنوان وصف شاهده، نه اون عدالت خبری که وصف خبر بخواد باشه در حقیقت به لحاظ مطابقت با واقع، که بخواد نتیجهش این باشه که اگر همونی که مرحوم شیخ در عده فرموده بود که در مسئله عدل خبری عدالت در خبر محقق میشه به وثاقت، این گونه نیست که عدلی که اینجا مطرح میشه عدل به لحاظ خبر باشه. عدل، عدالتی که اینجا معتبره به عنوان وصفی در شاهد، منتها وصفی در شاهد مفهومش چیه اینیست که حالا به تفصیل انشاءالله متعرض بشیم. خب این نسبت به امر اول، و گفتیم دیروز خیلی درش معطل نشیم. امر بله جهت دوم بحث، حالا جهت دوم بحث که از امهات جهات بحثه، مفهوم عدالته. عدالت یعنی چه؟ آیا عدالت یک حقیقت شرعیه ای داره؟ یا عدالت یک مفهوم لغوی داره و تطبیقش هم در مورد عدالتی که در شاهد گفته شده از باب تطبیق بر مصداقه، نه از باب تحدید مفهومی؟ آیا عدالت مفهوم لغوی داره یا نه حقیقت شرعیه؟ میدونید مقتضای قاعده در الفاظ مستعمل در کلام شارع اینه که مادامی که یک مفهوم لغوی براش مفروضه، نوبت به اصطلاح شرعی نمیرسه. این قاعده است. و اصلا ثبوت اصطلاح برای شارع و به تعبیر دیگر حقیقت شرعیه حتی در یک مورد هم شاید معهود نباشه. ما یه وقتی گفته بودیم شاید در شفعه اصطلاح شرعی باشه و الا ما یک مورد اصطلاح شرعی و اینکه شارع حقیقتی داشته باشه که در مقابل حقیقت لغویه معهود نیست. حتی این عباداتی که گفته میشه نماز و روزه، چون اینها در چون منظور از اصطلاح شرعی اینه که در همون عصر لغت یه چیز دیگری باشه، اینها دیگه لغت عام شده بوده. شارع اگر صلات به معنای عبادت خاص رو واجب کرده، حتی قبل از شریعت اسلام که بوده هیچ به همین لفظ هم بوده. ما توجه هم به این نکته داریم که اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا که در شریعت قبل مفروضه، ممکنه برگردید بگید معلوم نیست به این لفظ بوده. نه، اینا اموری بوده که این صلات در لغت عرب، بالاخره لغت عرب، مسیحیایی که در جزیره العرب بودن عرب بودن دیگه، یهودی ها عرب بودن، به اصطلاح اهل کتابی که در جزیره العرب بودن در مدینه، خب اینا این عبادات و نسک رو داشتن. خب استعمالات الفاظ مناسب این در همون زمان بوده و اینگونه نیست که اینا رو شارع اسلام آمده یک الفاظی رو مقرر کرده بر این نسک و بر این عبادات. و کیف کان، قاعده اینه هر لفظی که مستعمل در کلام شارعه مادامی که ثابت نشود به قطع که شارع درش اصطلاح خاصی داره، حمل میشه بر معنای لغوی. و بر اساس این قاعده اگر توانستیم ما عدالت رو به معنای لغوی تفسیر بکنیم در اون چه در شاهد شارع معتبر کرده، دیگه دستمون پره و معطل این که آیا شارع اصطلاح خاصی درش داره احتمالش مانع از اخذ نمیشه، مادامی که احراز نشد که شارع اصطلاح خاصی داره و احراز نشد، معناش این نیست که شک باقی میمانه. جزم به عدم ثبوت اصطلاح برای شارع خواهد بود، مثل دیگر الفاظ مستعمل در کلام شارع. شارع گفته اغسل ثوبک، حالا اصطلاح خاصی داره در غسل؟ همین که ثابت نشه، جزم داریم به این که این لفظ به مفاد لغویش در کلام شارع استعمال شده. چون اگر شارع تقریب استدلالش هم اینه، چون اگر شارع اصطلاح خاصی داشت حتما توجه میداد و اگر توجه میداد لشته هر عبابان ولم یختلف فیه اثنان، چون مسئله محل عام و ابتلای همه است. عدم ثبوت اصطلاح خاصی برای شارع مسابقه با جذب به عدم ثبوته. این نظیر اونیه که در باب سیره گفته میشه عدم ثبوت رد مسابقه با قطع به عدم رده. عدم ثبوت رد مسابق با جزم به عدم رده، نه اینکه با شک در رد ما تعبدن طبق سیره عمل میکنیم. اون چه در باب عدالت گفته میشه، حالا بحث در مفهوم عدالت ضمن اموری، امر اولی رو که عرض کردم توجه به این نکته است که آیا مفهوم لغوی دارد یا ندارد. اگر مفهوم لغوی داشته باشه که تاب به کارگیری در شریعت رو داشته باشه، دیگه نوبت به معنای دیگه نمیرسه. و این فرق بین این نکته است که بین مرحوم آقای خویی و دیگران فرق ایجاد میکنه. عموماً مدعیان که شارع در عدالت اصطلاح خاصی داره، حالا چه با زبان صریح یا با زبان بی زبانی. و چون شارع اصطلاح خاصی داره، بعد آمدن گفتن خب عدالت آیا ملکه است؟ آیا خود اجتناب معصیته؟ آیا اجتناب از صغائر هم جزءشه؟ آیا مروت هم جزءشه؟ دیگه آمدن تو این وادی. مرحوم آقای خوی قدس سر رو یکی از هنراش اینه، فرموده عدالت در مورد شاهد که شرطه به همان معنای لغویشه در کلام شارع استعمال شده، اصل اینو داره، ولی بعد مسیر رو به گونه‌ای کرده که محدودش کرده به اون چه شارع اون رو در موردش الزامی دارد، به برخی از نکاتی که بعد خواهد آمد انشاءالله. ولی ما معتقدیم که عدالت مرحوم آقای خوی تا اینجاش که فرموده به معنای لغوی به جا آمده، بعدش هم ادامه داره، یعنی این که این گونه نیست که اختصاص بکنه پیدا بکنه به خصوص اون موارد الزامات در شریعت، بلکه به همان مفهوم لغوی به گونه ایه که الزامات شریعت رو هم در بر میگیره ولی اختصاص پیدا نمی کنه. بله بخونید عبارت ایشون رو ببینم، چون من ندیدم تو کلمات. من به همین مقدار مرحوم آقای خویی هم میفرماد معناه اللغوی، اما بعد در مقام عمل میگه خب ولو برخی از امور قبیح در عرفه، مروت جزء موارد، مثلا عدالت به معنای لغوی یعنی راست بودن و استقامت، مستقیم بودن، راست بودن، این معنای لغویه. بعد میگه راست بودن و استقامت، شارع اینو که به کار گرفته یعنی استقامت در شریعت. بله خب باشه، مرحبا بالوفاق سید مجاهد در مفاتی. بله خب، پس امر اول در مفهوم عدالت، وارد جهت دوم شدیم ما، جهت اول گذشت، جهت دوم مفهوم حقیقت واقعیت عدالت، آیا مفهومی است لغوی یا مصطلحی است شرعی. مرحوم محقق در شرایه که انهو مستقیما وارد شده به اون ماه و بالحمل شایع از نظر خودش عدالت، گفته عدالت تزول و به مواقعت الكبائر و بالاصرار على الصغائر و به فعل الصغائر في الاغلب دون النادر. ولی زاما فعلا اصل این حرف که معنای لغوی است یا غیر لغوی رو فعلا این امر اول رو اینجا رها میکنیم تا کلام مرحوم محقق. محقق حالا امر دوم فرموده عدالت منوط به اجتناب از کبائر، این میشه دیگه تزول و عدالت به مواقعت الکبائر. خب چرا مواقعت الکبیره، ارتکاب کبیره موجب زوال عدالته؟ چون خود لفظ عدالت اگر بناس به اعتبار مفهوم لغویش بگی که باید تو اون امر اول حل بشه، ولی مرحوم محقق نیاز به این نداره، ممکنه بگه ما نصوص و روایاتی که افاده میکنه به این که ارتکاب کبیره موجب زوال عدالت داریم، ولی دیگه خیلی ما معطل این نمیشیم که عدالت لغتاً به معنای کذاست و نتیجه اون معنای لغوی اینه که باید از کبائر هم اجتناب کنه. در روایت ابن ابی عفور داره به ما تعرف عدالت الرجل، اینه که خلاصه اجتناب از کبائر داشته باشه. حالا اجتناب از کبائر داشته باشه به این معنا که با اجتناب کبائر تعرف یا عدالت یعنی اجتناب الکبائر، یه بحثی رو باز میکنه که آیا عدالت خود اجتناب معاصی است یا ملکه اجتناب معاصی است، که مشهور فقها آمدن که اینا ما ناچاریم یکی از اموری که در این جهت ثانی بحث میکنیم همینه که آیا عدالت ملکه است یا خود اون فعل جوارحی است فعلا و ترکن. مشهور بین فقها اینه که عدالت ملکه است، ادعای اجماع هم برش شده، ولیکن برخی گفتن نه، عدالت یعنی مثلا بودن در جاده شریعت که مربوط به جوارحه. این که این آقا ملکه داشته باشه، ملکه مفهوم عدالت نیست، مفهوم عدالت کج نبودن در جاده شریعته. این کج نبودن در جاده شریعت رو میگن عدالت. منتها اینکه آیا عنوان استقامت و کج نبودن بدون عدالت محقق میشه یا نمیشه، حالا یه مطلبیه که تو کلمات هم نراقی هم غیر نراقی دارن و مرحوم آقای خویی هم این بحث رو دنبال کرده، فرموده نزاع در این که عدالت آیا استقامت در افعال جوارحه یا ملکه است که امر نفسانیه، این نزاع نزاع مهمی نیست، چرا که اثر عملی نداره. من آقای خویی هم که میگم عدالت ملکه نیست، عدالت عبارت از استقامت جوارحی در جاده شرعه، دوامی رو در شرط میدانم، دوام در اون بر جاده شرع بودن که منفک از ملکه نیست، و رضا نزاع اثر عملی نخواهد داشت، میشه یک نزاع لفظی. حالا ما کلام رو بر اساس اون که در کلام محقق آمده بود که ایشون فرمود اجتناب از کبائر این مقوم عدالت، خب شکی در این نیست، بله همینطوره که اجتناب از کبائر مقوم عدالته. حالا یا از باب این که خودش عدالته یا از باب این که حاکی از ملکه عدالته، مهم نیست دیگه بر ما. اگر بنا بشه طرف استقامت در اون اجتناب از کبائر رو نداشته باشه، عدالت نیست. دلیل بر اعتبار اجتناب از کبائرم برخی از نصوصی که وافیه به این جهته، ابهامی نداره، صحیح ابن ابی عفور و غیر ابن ابی عفور هم در این جهت وافیه. بلکه بعد مرحوم به اصطلاح محقق صاحب شرایع اجتناب از صغائر رو مطرح کرده. من قبل از اون مرحوم محقق نراقی تو این قسمت مفهوم عدالت که رسیده، آمده گفته که مفهوم عدالت به معنای لغویش که نمیشه اونی که شارع گفته شرط در شاهد این میزان باشه، شارع اصطلاح خاصی داره. از کجا اصطلاح شارع رو در مفهوم عدالت پیدا کنیم؟ چاره ای نداریم جز روایات. ایشون میگه روایات دو دسته است، یک دسته از روایات افاده کرده که بعضی از امور در شاهد معتبره، اما دلالت نداره بر اینکه این امور معتبره از باب تحقق مفهوم عدالت، گفته اینا باید باشه. با این روایات که نمیتونیم ما مشکل مفهوم عدالت رو در اصطلاح شارع حل کنیم. مثلا شارع گفته که باید شرب خمر نداشته باشه، مثلا مرتکب عفت بصر و فرج داشته باشه، مثلا در بعضی از روایات، اما نگفته که عدالت یعنی این. گفته شاهد لا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه. خب آیا کسی که فاسق باشه عادل نیست؟ معناش اینه که عدالت مشروط به اینه که طرف فاسق نباشه. پس عمده روایاتی که در بحث عدالت داریم که فقها بهش استدلال میکنن، این روایات از توش مفهوم عدالت در نمیاد. از توش عمده روایات، نه کل روایات، از توش اعتبار اموری در شاهد برمیاد، اسمش هم عدالت نگذارید. مثلا باید عفت بصر و فرج داشته باشه ولو اسمش عدالت نباشه. باید مثلا شارب خمر نباشه ولو اسمش اجتناب از شرب خمر عدالت نباشه. مرحوم نراقی میفرماد تنها چیزی که در روایات در صدد تعیین مفهوم عدالت که انه در مصطلح شارع چهار روایته. خوب دقت کنید مرحوم نراقی دیگه روایات رو، چند صد روایت رو زیر و رو کرده، این نتیجه رو به بار نشونده. میفرماد روایات مربوط به عدالتی که در کلمات فقها مورد استناد قرار میگیره دو طایفه است. یک طایفه از این روایات اموری رو در شاهد معتبر کرده، نه به وصف عدالت. ممکنه شما از جای دیگه وصف عدالت رو که تعیین کنید تطابق پیدا کنه با اینا. عدالت یعنی استقامت در جاده شرع، پس مرتکب کبیره استقامت در جاده شرع نداره، پس عادل نیست. اما تو روایت نیامده کسی که فاسقه عادل نیست. اینی که شما میبینید تو اصول اکرم العالم لا تکرم الفاسق، تقابل بین فسق و عدالت، این اصطلاح لغوی نیست. عادل یعنی کسی که فاسق نیست. پس در دنیا این همه اشخاص فساق رو که فقه هستن اسمشون رو میذارن عادل، آیا این استعمال غلطه؟ چون استعمال که حکم شرعی نداره. فسق در مقابل عدالت این اصطلاح فقهاییه، اصطلاح اصولیه. پس بنابراین روایات، مجموع روایات دو طائفه شد. یه طائفه اموری رو در شاهد گفته لازمه، اسمشو عدالت بگذارید یا نذارید دیگه مهم نیست. از اون روایات بر نمیاد اینایی که در شاهد معتبره به وصف عدالت معتبره. یعنی اگر گفتیم فاسق نباشه چون فسق خلاف عدالته. این یک قسم که جل روایته. ایشون فقط دسته دوم فقط چهار روایت. این چهار روایت در مقام مفهوم عدالت از دیدگاه شارع و در مصطلح شارع. خوب دقت کنید این چهار روایت. این چهار روایت هم عمدتاً دو روایت معتبر است که موثقه سماعه، صحیحه عبدالکریم ابن ابی یعفور، و دو روایت دیگه مال مجالس صدوق و یه روایت دیگه است که ما میخوایم دو روایت عمادیه. چهار روایته. و بعد ایشون میاد این روایت، این چهار روایت رو، مفهوم عدالت از دید این چهار روایت رو تبیین میکنه، و خصوصا روایت ابن ابی یعفور. خیلی هم قشنگ وارد توضیح روایت ابن ابی یعفور میشه. قبل از روایت ابن ابی یعفور روایت سماعه رو ذکر میکنه. خیلی روایت عادیه، موثقه سماعه، من عامل الناس. این روایت موثقه است، موثقه سماعه. من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته. غریبه به این مضمون. ظهرت عدالته، ایشون میگه یکی از روایاتی که آمده میخواد بگه عدالت یعنی چه، نه اینکه معتبر این آقا خلف وعد نکنه، شاهد اگر خلف وعد کرد شهادتش قبول نیست، این به درد نمیخوره، نه، میگه اگر این گونه بود ظهر عدله. پس عدالت، من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم، وثاقت از سوش در آمد، و وعدهم فلم یخلفهم. نگید فقها گفتن وفای به وعده واجب نیست، هزار وعده خوبان یکی وفا نبود، اصلا هیچیش وفا نبود. این میگه اگر عدالت رو بر اساس وفای به بعد، اگر دیدید آدم وفای به گیرم واجب نیست، وفای به بعد واجب نیست، اما اگر وفای به بعد کسی داره اسمش هم بگید واجب نیست، اماره عدالت داره. خوب دقت کنید فقه این روایات رو، از این در نیارید که پس بنابراین عدالت که مشروط ظهورش به عدم خلف وعد، پس وفای به وعد واجبه، این روایت دال بر وجوب وفای به وعد است، نه، این روایت هم دلالت نمی کنه. این روایت دلالت می کنه که اماره بر عدالت وفای به وعده هست، اما وفا کسی این اماره رو نداشته باشه فاسقه؟ نه، عدالتش فوق ثابت نمیشه. خیلی روایت، روایت زیبایی، حالا بعد خواهد آمد از این روایت ما استفاده هایی خواهیم کرد در همین بحث عدالت. این یه روایت، و روایت دوم صحیحه عبدالکریم ابن ابی عفور، خیلی روایت مهم و راهگشاییه. به وتو نه، چرا فوق عدالت؟ میگه اگر اینجوری بود فقط ظهر از عدالتو، نمیخواد فوق، ولذا لغوی رو معنا کنید روایاتو، میگه این اماره بر عدالته. خب این از قبیل اینه که بگن که اگر یک کسی معصومه عدالتش ظاهره، اینجوری میشه دیگه معنا، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. این که روایت، این روایت که اندهو میخواد یک راه عرفی به شما بده که دست رس.
اگر زن مثلا دختر هیچ شد مثلا بالغه، این آقای مثلا میتونه این ممکنه نشان دهنده سبت بلوغ باشه، این هم همین باشه، یعنی وقتی این هم برین رو داره عادل، حالا قبل از این داشته باشه این ما مفهوم برین هم باشه،
عیبی نداره، ولی نمیخواییم بگیم، میخواییم بگیم این اماره عدالته، اما معناش این نیست که خود اینم واجبه. بله، منتها باید عدالت رو از این راه دیگه، با این نتونستید احراز کنید، ممکنه یه بیانیه بیاد بگه این آقا خیلی هم آدم خوبیه، وعده به یه وعدش هم وفا نمی کنه، اما خیلی آدم خوبیه. دومی روایت عبدالکریم ابن عمره، عبدالکریم ابن ابی عفوره، عبدالله ابن ابی عفور، درسته، این عبدالکریم ابن ابی عفور تو کلام مرحوم نراقی آمده غلطه، توی بعضی از کلمات دیدم عبدالکریم ابن ابی عفور غلطه، عبدالله ابن ابی عفوره. این روایت، روایت مهمی است، هم بحث ثبوتی عدالت رو دنبال میکنه، هم بحث اثباتی عدالت رو، یعنی هم جهت دوم بحث ما رو دنبال کرده، هم جهت سوم بحث. انشاءالله این چهار تا روایتی رو که ایشون مطرح کرده، منتها ایشون اینا رو دنبال کرده، برای چی دنبال کرده؟ برای اینکه میخواد بگه شارع اصطلاح خاصی داره در عداله، ما حالا بعد دنبال خواهیم کرد، حالا اگر اینا رو فرض کرد آیا با این که شارع اصطلاح خاصی هم نداره منافات داره؟ ما میگیم اصطلاح لغوی و اون چه در این روایات آمده با اصطلاح لغوی هم سازگاره، حالا اون بحث بعد، ولی این چهار روایت رو در کلام عراقی برید دنبال بکنید، مخصوصا روایت ابن ابی عفور رو، فهم ایشون و فقه ایشون و توضیح ایشون رو. و خوبیش اینه که بحث عدالت بحثیه که خیلی منبع دارید برای مراجعه در بله؟ خب ولذا مخصوصا مرحوم شیخ انصاری اصلا یه رساله‌ای داره در باب عدالت و در کلمات دیگرانم هست. خصوص روایت ابن ابی عفور رو هم بالخصوص دنبال کنید علاوه بر اون سه روایت دیگه. و کلمات نراقی، البته ما کلمات مرحوم صاحب جواهر هم دنبال میکنیم، ولی کلمات نراقی رضوان الله علیه در مقام خیلی رهگشاست. نمیگم حتما همه باید درست باشه، ولی رهگشایی قابل توجهی داره. حتما کلمات ایشون رو هم توی این پنجشنبه جمعه ببینید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.